على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره نقد دلیل لزوم لغویت بود، مبنی بر این که عده‌ای فرموده بودن ذکر وصف در جمله انشائیه تنها فائده‌ای که میتواند برای اون تصور بشود عبارت است از این که دلالت کند بر انتفاع حکم عند انتفاع الوصف. در مقام نقد این استدلال عرض کردیم، خب دو تا پاسخ داده شده است. پاسخ اول این بود که ذکر وصف در جملات انشائیه می تواند به اهداف دیگری صورت بگیرد که هر یک از اون اهداف هم می تواند فائده برای ذکر وصف محسوب بشود. لذا اگر استدلال شما به این است که ذکر وصف در جمله انشائیه جز انتفاع حکم عند انتفاع الوصف را نمیتواند مفید باشد، این رو ما قبول نداریم. مباحث مطرح شد، یه مثالی هم در بحث گذشته مطرح شد که من با آقای میرمعزی هم عرض کردم که این مثال رو عوض کنن در جهت بحث اون دفع توهم، حالا مطالعه بکنن آقایون. بعد خدمت شما عرض بکنیم که اون مسئله خشیت املاق رو هم مثال میزنن، اما برای یعنی عنوان فایده، اما برای چیز دیگری مثال میزنن. میگن مثلا در بعض موارد شارع مقدس یا متکلم یه وصفی را می آورد برای اینکه دلالت بدهد بر این که این حکم در جایی که وصف نباشد به نحو اولا ثابت است. که این استدلال نیازی نداره دیگه، خود عقل می فهمه در صورتی که بحث مفهوم و موافقت باشه، بحث دلالت خود لفظ نیست در اینجا و اون بحث فهم ما از وجود این حکم برای موضوع در صورت نفی این وصف به طریق اولا و به تناسب اولاست که بعضی اونم مثال میزنن. خب علی ای حال این دلیل دوم سوم رو عرض کردیم، ذکر وصف میتواند به اهداف مختلف صورت بگیرد. نهایتا ممکن است کسی بیاد بگه که بله، اگر وصف در کلام ذکر شد ظهور در انتفاع حکم عند انتفاع الوصف دارد و به تعبیری ظهور در ارائه این فائده دارد، که اون بحث دیگه است که با بحث احترازیت قابل طرح و بحث خواهیم کرد. اما دلیل چهارم تفاوت حکم مطلق با حکم مقید و به تعبیری قاعده حمل مطلق بر مقید است. این دلیل در بیانات قدماء از اصحاب اصولی به نحوی و در بیانات متأخرین از اصولیون به گونه و نحو دیگری تقریر و تحریر شده است. اما تقریر قدما این است که مثل ابوالحسین بصری در کتاب المعتمد که از قدیمی ترین کتب اصولی اهل سنت است و به قرن 4 و 5 برمیگردد، و همینطور کسانی مثل محقق عامدی در الاحکام میگویند یکی از ادله قائلین به مفهوم وصف این است که اهل لغت و محاوره میان حکم و خطاب مطلق مثل اکرم زیدن، خطاب مطلق یا حکم در خطاب مطلق مثل اکرم زیدن و حکم در خطاب مقید به صفت مثل اکرم زیدن العالم فرق می گذارن و هر یک از این دو حکم را غیر از دیگری می دانن. همون طوری که بین حکم در خطاب مطلق مثل اکرم الانسان و حکم در خطاب مقید به استثناء مثل اکرم الانسان الا الجاهل منهم فرق می گذارن و اینها را متفاوت از هم دیگر می دانن. و چنانچه خطاب مقید به وصف مفهوم نداشته باشد و انتفاع حکم ثابت در مطلق را در صورت انتفاع قید دلالت نمی کرد، نباید میان این دو خطاب و این دو حکم فرق بگذارن و اونها را مغایر با هم بدانن. بلکه باید هر دو حکم را یکی بدانن، نهایتاً این حکم در یک دلیل به موضوع به صورت عام و در دلیل دیگر به موضوع به صورت خاص تعلق گرفته است و برای این اساس است که میگویند استثناء دلالت دارد برای این که حکم مستثنا غیر از حکم مستثنا من هست. همینطور صفت هم دلالت دارد برای این که حکم غیر مقید به صفت غیر از حکم مقید به صفت می باشد. این بیان است که قدما دارن میگن حکم در مطلق را غیر از حکم در مقید میدانن و تفاوت حکمی در زمانی حاصل میشود که در حکم در مقید بگوید این حکم برای این ثابت است، برای غیر این ثابت نیست. و الا اگر برای این بخواد ثابت باشد، تفاوت این حکم با حکم مطلق فقط در قضیه موضوع است، ولی خود حکم متفاوت چی نخواهد. این تقریر قدما. اما تقریر متأخرین نه، خب دیگه تطبیق فرد دیگه، مراد اونها
همین این باشه که نباید بین مطلق و مقید فرق گذاشته میشد، بلکه نهایتا مقید جزئی از جزئیات آن کلی به حساب میشه.
خب نه دیگه، دو تفاوت در حکم نمیشه، تفاوت در حکم در موضوع میشه. ما نمیگیم تفاوت در موضوع که نیست، که ما الان میگیم جواب میدیم، اما در این حال این که بگیم آ حکم در اونجا، آخه ببینید میگن در حقیقت ما اگر در جمله وصفیمون و مقید به قید، خب بیان متأخرین که حالا عرض میکنه، ببین اینا میخوان بگن یعنی دو تا خطاب داریم، دو تا حکم داریم، دوئیت این دو تا حکم مبتنی بر این است که در اونجا حتما جمله وصفیه دلالت بر انتفاع این حکم از موضوعی که این وصف رو ندارد داشته باشه. خب درسته، میخوام بگم بیان متأخرینه، یعنی بیان اینها به این گونه است، عرض میکنه هر دوی اینها به یک چیز به معنای واقعی برمیگرده، اما بیان ها متفاوت، اینها بحث را به صورت حمل مطلق بر مقید مطرح میکنن و اونها به صورت تفاوت دو حکم در دو خطاب مطرح میکنن. حالا بیان ایشون متأخرین هم بگیم، اما تقریر متأخرین عرض میکنیم اعازمی مثل محقق خراسانی و محقق نائینی و بعضی دیگر از بزرگان اصولی در مقام تبیین این استدلال اینطور گفتن که یکی از ادله‌ای که قائلین به مفهوم وصف به آن استناد کرده اند این است که هرگاه یک دلیل مطلقی وارد شود و در اون دلیل حکم برای موضوع بدون قید خاصی ثابت شده باشد و از طرفی دیگر یک دلیل مقیدی وارد بشود و همان حکم برای همان موضوع مقید به وصف خاصی ثابت شده باشد، اصولیون دلیل مطلق را حمل بر مقید می کنند و از اطلاق دلیل مطلق رفعیت می کنند و حمل مطلق بر مقید به معنای اختصاص حکم وارد در دلیل مطلق به خصوص فردی است که موصوف به قید و وصف است که لا محال مستلزم عدم ثبوت اون حکم برای فردی از اون موضوع هست که دارای اون وصف نباشد و حمل مطلق بر مقید به این معنا در صورتی موجه هست که وصف مفهوم داشته باشد، یعنی دلالت بر نفی اون حکم از غیر موصوف به اون وصف، بله مفهوم داشته باشد، یعنی دلالت بر نفی اون حکم از غیر موصوف به اون وصف داشته باشد و در غیر این صورت حمل دلیل مطلق بر مقید موجه نیست. میگه آقا معنای حمل مطلق بر مقید یعنی چه؟ این که میخوان حمل کنن مطلق را بر مقید، معنایش این است که میخواد در حقیقت بگوید اون چه موضوع در مطلق قرار گرفته است همین است، یعنی حکم را که عمومیت داشت برای این موضوع با این وصف و بدون این وصف، از این موضوع بدون این وصف چکار میکنه؟ نفیش میکنه. خب این کی میشه این چنین حملی صورت بگیره؟ زمانی که مقید شما دلالت کند بر این که حکم برای این موضوع با این وصف ثابت است، برای این موضوع بدون این وصف ثابت نیست، والا حمل مطلق بر مقید معنا ندارد. حاصل هر دو تقریب این است که مغایرت بین حکم در خطاب مطلق و حکم در خطاب مقید و همینطور حمل مطلق بر مقید در مقام دفع این مقایرت از امور پذیرفته شده عند اصحاب الاصولیین است و این تنها در صورتی توجیه دارند که وصف مفهوم داشته باشد. خود شما هم از جمله همونایید، یعنی در واقع مخاطب میخواد اینو بگه، میگه شما خودتون حمل مطلق بر مقید نمی کنید، حکم در خطاب مطلق رو غیر از حکم در خطاب مقید نمی دونید، خب مجبور بدید بله حمل مطلق بر مقید میکنیم اینو. میگه اگه اینطوره پس شما باید بپذیرید حتما وصف مفهوم داره. این استدلالی است که مطرح شده، اما نقد این استدلال عرض میکنیم که وقتی یک دلیل مطلق و خطاب بدون قیدی وارد بشود، در حالتی که یک دلیل مقید و خطاب به همراه قید و وصفی وارد شده است، مثل ان ظاهرتن فعتق رقبتن و ان ظاهرتن فعتق رقبتن مؤمنه. این از دو حالت خارج نخواهد بود، یا در این دو خطاب مطلوب و حکم در هر یک از اونها غیر از مطلوب و حکم در اون دیگری است، و به تعبیری مطلوب متعدد است، به نحوی که میتواند مکلف بین دو مطلوب متعدد اختیار بکند، که در این صورت تنافی و مقایرتی میانه این دو دلیل وجود ندارد تا حمل مطلق بر مقید بشود، چون دو مطلوب وجود دارند، یکی مطلق اعتقرار قبعه است، دومی اعتقر رقبه مؤمنه می باشد، و یا این که مطلوب و حکم در هر دو یکیست، یعنی از بیرون احراز کرده ایم که مطلوب و حکم وحدت دارد، در این صورت ما تفاوت و مقایرت حکم در خطاب مطلق با حکم در خطاب مقید و وصف را قبول نداریم، بلکه تنها تفاوتی که اینجا هست در دایره موضوع حکم واحد است، به این معنا که موضوع حکم در خطاب مطلق وسعت دارد و ثبوت حکم را برای اون چه با وصف فلان و اون چه بدون وصف فلان است دلالت می کند، اما موضوع در خطاب مقید به وصف مزیق است و ثبوت همون حکم را برای همون موضوع به همراه این وصف خاص دلالت دارد. و اما همین جمله مقیده نسبت به ثبوت اون حکم برای اون موضوع بدون اون وصف یا با وصف دیگر ساکت است، همون طوری که نسبت به نفی اون حکم از اون موضوع بدون اون وصف ساکت می باشد. تفاوت موضوعی است. اون میگه حکم وجوب عتق برای رقبه که هم شامل رقبه مؤمنه هم غیر مؤمنه، این یکی میگه آقا حکم وجوب عتق برای رقبه مؤمن است، برای رقبه مؤمنه هست، اما این که دلالت کند بر این که این حکم در صورتی که رقبه مؤمن نباشد منتفیز وجود ندارد، این رو دلالت ندارد. چرا؟ چون تفاوت موضوع حکم که یک حکم بیشتر نیست. وقتی بله خب و در اینجا است که در جهت جمع عرفی و رفع تنافی ظاهری این دو دلیل، در حالی که اعتراف کرده ایم وحدت حکم و تکلیف را، اقتضا دارد حمل مطلق را بر مقید، به این معنا که در واقع مقید قرینه است از جانب مولا برای این که مراد او از مطلق و موضوع بی قید در خطاب مطلق همین موضوع به همراه قید است. یعنی جمله مقیده تحدید موضوع در جمله مطلقه را نتیجه می‌دهد و نهایت چیزی را که دلالت خواهد داشت ثبوت این حکم در این دلیل برای این موضوع با این وصف است. و اما این که حکم برای این موضوع به هر جهتی که ثابت شده باشد با انتفاع این وصف منتفی می شود و این که این وصف حد برای حکم و سنخ حکم باشد، این را اصلا و ابدا دلالت ندارد. لذا در حقیقت حمل مطلق بر مقید چیزیست که خود منطوق میطلبه، ما کاری اصلا نداریم به مفهوم. منطوق احدهما وسیع، منطوق احدهما مزید در مقام جمع عرفی بین منطوقین، این جمع بین صورت میگیرد که میگیم آقا جمله مقید قرینه است برای اینکه مراد ایشون از همون مطلق همین چی مقید است. حالا میخواد دلالت کنه برای انتفاع حکم یا دلالت نکنه و اصلا ربطی به بحث دلالت و مفهوم اصلا نداره. بحث حمل مطلق بر مقید نیاز به این که جمله وصفی دلالت بر مفهوم کنه اصلا نیاز به این نداره. تغایر حکم ما بله در یک صورت میگیم مغایرت دارد، اگر مغایرت حکمین با همدیگه وجود داشته، تعدد مطلوب باشه، خب اون که دیگه تنافی وجود نداره. اونجایی که نه، وحدت التکلیف و وحدت الامر و وحدت الحکم احراز بشه، اونجاست که بین دلیل مطلق به حسب الموضوع با دلیل مقید به حسب الموضوع اینا تنافی و تعارض ایجاد میشه و حمل مطلق بر اون صورت میگیرد به اعتبار زیقی که در جمله مقیده به حسب منطوقی دلالت داره. اصلا این ربطی به بحث مفهوم اصلا نداره. بحث حالا شما سالبه بگید فرق نمی کنه.
حمل مطلق بر مقید رو در فرض تنافی هم میدونم، پس نشون میده در جایی که وصف میاد حمل مطلق بر مقید میدونم، پس تنافی میفهمن مستدل داره به این است. شما از این جواب
تنافی چی رو میفهمن؟ عرفمه
شما فهمیده که تنافی بین دو منطوق رو میفهمن،
یعنی تنافی موضوع این رو میفهمن.
حال این که
بعد از احراز وحدت حکم،
حال این که اونها تصریح به این دارن که در حمل مطلق بر مقید به خاطر اینکه دو حکم متنافی و ناسازگار هستند از باب جمع بین دو حکم حمل مطلق بر مقید.
نه ببینید، ما اتفاقا در بحث حمل مطلق بر مقید اگر ما احراز
اگر تنافی باید در مقید باشه، اون حمل بر اکثریت میکنن، حمل بر استثناء
نه خب حالا اون حمله بر افضلیت قرینه، حالا حمله بر استحباب یک راهش اشکال نداره. ببینید حمله بر استحباب هم یک راه جمع دیگه،
موضوع کلی باشه، مقید موضوع جزئی باشد و همین مقدار تفاوت باشه، اصولیان در بحث حمله بر مطلق بر مقید، مطلق رو حمله بر مقید نمی کنن، بلکه دلیل جزئی رو حمله بر افضلیت و استحباب و امثالهی می کنن. همون وجود دیروز فرمودید از تقبیه وارد شده، از باب
تشنیع وارد شده،
حالا اینکه اونها در فرض تنافی
هم متوجه، حالا تنافی چی؟ حالا هر نه 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 اتفاق
فقط باشه، هر دو در
یک تنافی حکم تعدد المطلوب میاره، چون اگر حکم متعدد شد محکوم متعدد میشه، با تعدد مطلوب و تعدد المحکوم اصلا تنافی مرتفع میشه خود به خود، دقیق فرمودید، حتی در صورتی که مخالف با هم دیگه باشه. ما باید اول احراز وحدت حکم بکنیم، بگیم آقا ما احراز میکنیم به این که حکم مولا در اینجا یه حکم بیشتر نیست، یه وجوب بیشتر نیست، نهایتاً یک دلیل میگه آقا متعلق این حکم وجوب شما عبارت است از این جامعه‌ای که اینو شامل میشه، یعنی اینم شامل میشه، اما دلیل دیگه شما میگه نه این فقط به تنهایی، یعنی نمیگه به تنهایی، یعنی در واقع میگه این حکم برای این ثابت است. دقیق فرمودید؟ یعنی اون چی که تنافی وجود داره بینشون موضوعین هستن، متعلقین هستن، بدون این که حکم متنافی باشه. حکم وحدت داره، چون اگر حکم متعدد بود تعدد محکوم میاد، تعدد محکوم بیاد، تعدد مطلوب میاد، تعدد مطلوب بیاد، متنافی نمیبینیم.
حالا
احسن تو احسن، در جایی که وحدت باشه ترافی در کجاست؟ ما هر کم بداریم
اصولیون در بحث حمله مطلق بر مقید اصلا در باب تعادل و تراجی فرض بحث رو در جایی میدونیم که دلیل مقید جزئی از جزئیات دلیل مطلق نباشه،
جزئی
از جزئیات اون نباشه. الان شما اعتق رقبتن مومنتن و نسبت به اعتق رقبتن برمود نهایتاً اینها تنافی ظاهری در موضوع دارند، چون اون موضوع کلیست، این موضوع جزئیست و نهایتاً این یک جزئی است از همون مصادیق اون کلی. در چنین شرایط اصولی همه متبر مقید نمی کنن.
چرا؟
خودشو تصریح می کنن این هم مصادیق همه متبر مقید نیست، چون دو دلیل در یک راستا صادر،
درسته، در یک راستا
یک حکم بیان می کنه، در یک راستا صادر شده و اون حکمی که بیان میکنه حکم وجوب عتق رقبت به عنوان مثلا کفاره زهار، پس چرا قید مؤمن را آورده از باب استحباب افضلیت یا جهاد دیگه؟ اصلا حمله مطلق، حمله مطلق بر مقید در جای مطلب میگه که مراد مولا یک حکم بوده و اون حکم به حسب ظاهر حکم مقید بوده است، به خاطر همین ما مجبوریم از حکم مطلق رفعیت کنیم، و برای اینکه از حکم مطلق رفعیت کنیم چه زمانی میتونیم رفعیت کنیم؟ زمانی که حکم در مقید نافی حکم مطلق باشد، تا تنافی ناسازگاری باشد. اگه تنافی ناسازگاری نباشد همین مطلق مقید نمی کنم.
دقیق بفرمایید، دقیق بفرمایید، ما عرضمون اینه که میگیم آه در جمله مطلقه و جمله مقیده تنافی موجود، تنافی بین چیه؟ آیا تنافی بین حکمینه یا تنافی بین موضوع عینه؟
این برمانی که حضرت عالی دارید اصولیون با برمانی دیگه شون سازگاری نداره، اونها در اینجا هم مطلق بر مقید
چند در همینجا مطلق بر مقید میشه،
اونها تسلیم میکنن در جایی که دو دلیل یعنی مطلق بر مقید در یه راستا وارد شده باشن هم مطلق بر مقید معنا نداره.
بله،
در جایی ما هم مطلق بر مقید میکنیم که تنافی باشن، تنافی رو توضیح میدن خودشون، چون دلیل مقید نافی بیان دلیل مطلق هست، من رو مطلق بر مقید میکنیم. با این بیانی که شما فرمودید نافی بیان دلیل مقید نیست که باید نهایتا تغایر موضوعی دارن، اما هر دو در یه راستا صادر شدن، اینجا رو مطلق بر مقید مثال میزنن. اگر مولا به کسی بگه که صبح شیر بخور، بعد بهش بگه صبح شیر شیرین بخور،
خب حالا ما مثلا به چه صورت بگیم حالا تنافی رو درست کنید؟ بره روی رای موافق و مخالف،
اونی که اونا میگه جمله دلیل مقید، چون نافیه بیان دلیل مطلقه،
یه مثال بزنید.
همین اعتق رقبت هم رو اعتق رقبت هم چی؟
همین اعتق رقبت هم کافره،
بله
لا خب رقبه کافره چی؟
اتق نکن،
درست.
اونا که خب اصلی میکنم در فرق.
خب حالا هر همینه، هر همینه که اشکال ندارم، حالا تنافی داره اشکال نداره، احسنتم. اونجا ببینید، خب شما اون مثال ندنید به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونجا منتو در واقع تنافی دارد با
در مفهوم، همین مثال بارز بود در مفهوم، یعنی
شما در ما نعنفی میخواد جمله وصفیه مثبته ای داشته باشید که مفهومش دلالت بر انتفاع بکنه.
خب بله، اینا حرف چون اگه این نباشه تنافی نیست، اگه تنافی نباشه هم به مطلق برقرار نیست، برای تنافی هم باید.
نه نه، ما میگیم تنافی هست، ما میگیم تنافی هست. چرا؟
تنافی که شما میفهمید نهایت تنافی در دو
در موضوع دیگه،
هر دو موضوع در راستای یک حکم ساده شدن و اصولی و دلیلی تنافی در حکم.
آقا شما ببینید، شما الان اون مثال آخه به درد اونا نمیخوره، اون مثالی که شما میخواید بزنید میگه لا تعتق رقبت بله
حالا
در رقبتن و اعتقاد
رقبتن مؤمنتن به اصولی و زمانی هم مطلب بر معید میکنن که از اعتقاد رقبتن مؤمنتن نفیه وجوب اعتقاد رقبه غیر مؤمنه را بفهمن. اگر نفهمن و این بیان از تعالی
باشه هم مطلب بر معید نمی کنن. چرا نکنن؟
ما
اگر
یه راست
تصادر شدن، آقا تنافی هست، ما میخوام بگیم چون تنافی هست هم مطلب بر معید میشه. تنافی بین موضوع عین در مطلق و مقید
شماست. میگه این بیان حضرت عالی با بیان دیگر اصولی و سازگاری ندارد. اصولی و میگوید اگر مطلق و مقید در این راستا ساده شده باشند و نهایتا مقید قیدی داشته باشد در همون راستای مطلق باشد،
نگیم اصولیون، بگید بعضی. نگیم اصولیون، بگید بعضی. دقت بفرمایید، بعضی میگن بین مثبتین تنافی وجود نداره که این قبول قابل قبول نیست، و خیلی میگن بین، و بعضی دیگه میگن بین مثبتین تنافی وجود داره. چرا؟ چون تنافی ملاکش اینه که موضوع ها متعدد با هم دیگه باشن، متنافی با هم باشن. موضوع در اولی شامل این فرد میشود، موضوع در دومی شامل این فرد نمیشه. آقا من از دارم میگم
ما یه بار تعادل تراجی رو در اصول فقه کنیم، یه بار تعادل تراجی رو در اصول فقه کنیم، یه بار
خب حالا اینجا هم باید بخونیم ببینیم. نه حرف این خود آقای ناینی قائله، قائل به همینه، میگه آجون من شما در مطلق و مقیدی که دارید تنافی اگر وجود داره به حسب دو تا موضوع شماست، و این موضوع دوم میاد مشرف به موضوع مطلق است و اراده آقای متکلم نسبت به موضوع مطلق به شما داره معرفی میکنه. دیگران هم همینو میگن، ولی خب عده‌ای هستن، بعضی میگن بین دو مثبت تنافی وجود نداره. ملاک تنافی چیه؟ آیا ملاک تنافی تنافی دوتا حکمه؟ این که آقا شرط تنافی در هم مطلق و مقید این است که احراز و وحدت الحکم کنیم، وحدت و تکلیف بکنیم.
چی؟
بنابر مبنای، حالا بگید اکثر، حالا اگر تنافی مثبتین مثلا قبول نداشته بشه شاید انقلاب بشه وارد.
تنافی مثبتین
در صورتی میشه که قرینه داشته باشه. قرینه هم که شما بیاید. نه خود قرینه است. نه خود قرینه. ببینید شما تنافیتون اگه به حسب موضوع بدانید، موضوع در مطلقتون اعمه، موضوع در مقیدتون اخصه. اینا تنافی با هم دیگه دارن. ما میگیم آقا موضوع دوم تقیید میزنن موضوع اول را. به چه معنا؟ به معنا یعنی در واقع به این صورت بگیم
اونی که در واقع
ساده
شده
یه
حکم بوده و یک موضوع، بعد وقتی میگیم در ظاهر دو موضوع،
میگیم
خب پس این موضوع
باید اون
موضوع
تغییر بزنه. اگر
ما این قرینه
را از خارج نداشته
باشیم که
اونی که از شده کنیم،
حکم
گفته
تو یکی ساده
نه
دیگه،
ما باید احراز وحدت
الحکم
بکنیم.
خب همون میشه
قرینه. نه اصلا شما اگر احراز وحدت الحکم ببینید که دست این که الان انشاءالله در بحث مطلق و معید عرض خواهیم کرد، همه میگن تا احراز وحدت الحکم و وحدت التکلیف در این دو دلیل نشه اصلا تنافی مطرح نیست، اصلا قابلیت تنافی نداره. ما باید به قرائن خارجی اصل وحدت رو بفهمیم، نهایتا در حمل مطلق بر مقید آیا نیاز به این داریم که حتما مقیدمون دلالت کند بر انتفاع این حکم، انتفاع این وصف، این رو نیاز نداره. حالا این نکته تکمیلی رو بگیم که ببینیم این بحث آره و قیاس جمله وصفیه، به جمله استثنائیه قیاسی مع الفارق است. چون استثناء ظاهرا قید برای حکم است و دلالت بر تخریج مستثنا از مستثنا من به عنوان موضوع حکم دارد، و لذا انتفاع حکم از مستثنا را دلالت دارد، که البته این دلالت در صورتی از باب مفهوم خواهد بود که عقد الحمل در جمله استثنائیه دلالت بر سلخ الحکم بکند، به توضیحی که انشاءالله بعداً خواهد آمد. فرق استثناء با وصف اینه، این وصف قید الموضوعه، به خلاف استثناء که قید برای حکم و حد برای حکم، کما اینکه شرط حد برای حکم بود. این هم نقد دلیل چهارم تا حالا دلیل پنجم که بله او را آقای چیز او را آقای نائینی یک تفصیل میدن، آقای نائینی تفصیل میدن، تفصیلش قابل قبول نیست، بین بدلی و شمولی بین بدلی و شمولی شاید در ذهن یه بیانیست بهش اشاره بکنه اینا، که اون تفصیل قابل قبول نیست و رد شده اینا. حالا فردا آقایون تبلیغ میرن، اگر هست خب فردا میایم بگیم. نه آقای من گفت حتما میخوان تبلیغ برن آقای. خب پس نه فردا هست بله، که دلیل پنجم بله پس بله آقایون دیگه حالا دیگه اونو بگیرن، یک دو جلسه هم نبودن.